ساعت 7 صبح شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. یک گزارش دولتی آمریکا میگوید تغییرات آب و هوایی تا پایان قرن صدها میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا ضرر میزند. یک تشکل دانشجویی خواستار حضور آیت الله خامنه ای در دانشگاه برای پاسخگویی به عملکرد نظام شد. بیش از 10 تن از اعضای دیگر عرفان حلقه در اصفهان بازداشت شدند. بر اساس یک گزارش دولتی آمریکا که روز جمعه منتشر شد، تغییرات آب و هوایی تا پایان قرن صدها میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه خواهد داشت و همه چیز را از سلامت انسان‌ها تا زیرساخت‌ها و محصولات کشاورزی نابود خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گزارش که با کمک ده‌ها سازمان دولتی آمریکا نوشته شده، تأثیر منفی گرمایش جهانی را بر هر گوشه از جامعه آمریکا نشان می‌دهد. این گزارش هشدار دهنده با دستور کار دولت ترامپ که طرفدار استفاده از سوخت‌های فسیلی است در تضاد است. بر اساس این گزارش، بلاهای طبیعی ناشی از تغییرات آب و هوایی از سال 2015 تا کنون نزدیک به 400 میلیارد دلار به آمریکا خسارت زده. این گزارش میگوید علت 90% از گرمایش کنونی کره زمین نیز فعالیت‌های انسانی است. این گزارش توسط کاخ سفید منتشر شده، اما مفاد آن خلاف نظرات دونالد ترامپ است که موضوع تغییرات آب و هوایی را قبول ندارد. یک تشکل دانشجویی با نام مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران در نامه به آیت الله علی خامنه ای از وی خواسته که با شرکت در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران به پرسش‌های دانشجویان درباره عملکرد 40 ساله و سیاست‌های اصلی نظام پاسخ دهد. این تشکل دانشجویی از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد تا بر اساس اختیارات و وظایفی که قانون اساسی به وی داده، همچنین درباره عملکرد نهادهای زیر نظرش از جمله سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح، قوه قضاییه، صدا و سیما و بنیاد مستضعفان توضیح دهد. مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران که زیر نظر معاونت فرهنگی این دانشگاه فعالیت می‌کند، نهادی است که پس از مطرح شدن جنبش عدالت‌خواه دانشجویی وابسته به محمود احمدی نژاد کار خود را آغاز کرد. سپاه پاسداران روز جمعه از بازداشت 12 تن دیگر از اعضای عرفان حلقه در اصفهان خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپاه پاسداران استان اصفهان افزود نیروهای اطلاعات این نهاد 2 تن را که از لیدرهای اصلی عرفان حلقه نامید به همراه 10 تن از اعضای این گروه بازداشت کردند. این در حالی است که شمار دیگری از هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، در سالهای گذشته در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. در همین حال سال گذشته 3000 تن از شاگردان محمد علی طاهری در نامه سرگشاده به اعمال فشار بر قضات پرونده وی توسط نهادهای امنیتی اعتراض کرده بودند. صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج از کشور در پی داشت. این حکم عاقبت نقض و وی در اسفند سال گذشته به 5 سال زندان محکوم شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر. صبحانه با خبر امروز.
I can assure you my friends, you cannot swim without getting wet. You need to invest.
وزیر خارجه ایران خطاب به شرکای برجام میگوید نمیشود بدون خیس شدن شنا کرد. هشدار تلبیهی به شرکای برجام، ایران تا کی میتواند منتظر اقدام اروپا برای کمک به برجام باشد؟ 250 صادر کننده غیر نفتی ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصاد ایران باز نگرداندند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. کنفرانس سه روزه بررسی مسائل خاورمیانه و کشورهای حوزه مدیترانه روز پنجشنبه در شهر روم آغاز و تا امروز ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جلسه پرسش و پاسخی که به ایران اختصاص داشت شرکت و درباره برجام، نقش ایران در منطقه و اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران صحبت کرد. جمشید زند نگاهی داره به چکیده سخنان آقای ظریف در کنفرانس روم.
محمد جواد ظریف در کنفرانس روم بار دیگر با تأکید بر اینکه آمریکا به طور یک جانبه و با نقض قطعنامه شورای امنیت از توافق هسته‌ای گروه پنج به علاوه یک خارج شده گفت: مردم ایران باز هم مانند گذشته متحد خواهند شد و از مرحله تحریم ها عبور خواهند کرد. ایران در شرایط سخت تر از این هم قرار داشت. آقای ظریف در این کنفرانس به فشار آمریکا بر سایر کشورها برای پیروی از تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: آمریکا کشورهایی را که به قوانین بین‌المللی پایبند هستند مجازات می‌کند. بنابراین اگر شما می‌خواهید در اروپا اجازه دهید این موضوع به یک روند تبدیل شود، در آینده آمریکا از اروپا خواهد خواست کار غیرقانونی دیگری انجام دهد و یا اقدامی کند که به نفع منافع اروپا نیست. به باور وزیر خارجه ایران این روندی است که اروپا باید برای جلوگیری از آن تصمیم بگیرد. در این حال آقای ظریف بار دیگر تأکید کرد که ایران می‌خواهد توافق هسته‌ای را زنده نگاه دارد و اروپا هم چنین موضعی دارد. ما متکی به مردم هستیم و اگر مردم به این نتیجه برسند که این توافق به نفع منافع اقتصادی کشور نیست، ما باید به خواست مردممان پاسخ دهیم. آقای ظریف در بخش دیگری از سخنانش به عزم سیاسی اروپا برای حفظ برجام اشاره کرد و گفت این عزم سیاسی باید با عمل تکمیل شود. به گفته او، اروپا معتقد است که برجام در راستای منافع امنیتی آن است. وزیر خارجه ایران خطاب به اروپایی ها گفت: شما نمی توانید بدون خیس شدن شنا کنید. شما باید برای منافع امنیتی خودتان سرمایه گذاری کنید. محمد جواد ظریف در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مذاکره با آمریکا گفت که این موضوع به آمریکا بستگی دارد. اگر قرار است به توافقی با آمریکا برسیم، چه تضمینی وجود دارد که این توافق حفظ شود؟ به گفته آقای ظریف، دیپلماسی جدی است و ما آماده کار جدی هستیم. این سخنان و موضع‌گیری وزیر خارجه ایران در حالی بیان می شود که آمریکا بارها گفته است توافق هسته‌ای سه سال پیش اشکالات اساسی دارد و واشنگتن آماده است در چارچوب گسترده‌تری که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نقش ایران در منطقه و برنامه موشک‌های بالستیک آن را شامل می‌شود، پای میز مذاکره بنشیند. پیشنهادی که بارها از سوی ایران رد شده است.
گزارش رو دیدید. مرصاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل همراه ماست. آقای بورجردی، وزیر امور خارجه ایران گفته برجام توافق خوبیه و ایران چرا باید بار دیگه درباره برنامه اتمی خود با آمریکا مذاکره کنه؟ آیا در شرایط فعلی ایران در جایگاهی هستش که تعیین کننده مذاکره باشه؟
ببینید آقای ظریف، در پاسخ این سوال که آیا با آمریکا مذاکره میکنین، یک نه قطعی نگفتن، بلکه گفتن که استدلالشون این بود که ما دو سال و نیم مذاکره کردیم برای برجام و چه ضمانتی وجود داره این که این توافق ما اگر هم این کار رو بکنیم، یعنی یک وارد مذاکره جدی بشیم، به جایی خواهد رسید. ایشون استدلالشون بود که ما با دولت امریکا مذاکره کردیم، با کشور امریکا، نه با دولت آقای اوباما، بنابراین باید پابرجا بمونه. آیا اینکه ایران میتونه شرط و شروط بذاره برای امریکا؟ نه، ولی فکر میکنم از سوی دیگر با نبستن کامل در، شاید آقای ظریف داره به طرف اروپایی میگه اگر شما بتونید تضمین‌هایی رو از پرزیدنت ترامپ بگیریم برای مذاکره، اون وقت میشه راجع به این مسئله فکر کرد. البته خیلی به نظر این امر ممکنی نمیاد در این مرحله از زمان.
وزیر خارجه ایران در کنایه به کشورهای اروپایی گفته نمیشه بدون اینکه خیس شد شنا کرد. اشاره او به خودداری کشورهای اروپایی از پذیرفتن میزبانی سازوکار مالی ویژه میان ایران و اروپا است. ایران تا کی میتونه منتظر بمونه برای اینکه اروپا دست به کار بشه و برجام رو نجات بده؟
ببینید، در موقعیت فعلی به نظر من هر دو طرف، یعنی هم اروپایی ها و هم ایران، در یک مخمصه قرار گرفتن که این سعی میکنن، میدونن که بیرون اومدن از برجام به نفع هیچ کدومشون هم نیست. شما اروپا رو نگاه بکنین، مثلا داره در رابطه با این حملات تروریستی، فعالیت تروریستی ایران در دانمارک و اینا مسئله رو عمده نمیکنه، چون اونها هم نمیخوان آتو بدن به دست پرزیدنت ترامپ برای اینکه این نوع مذاکرات کاملا از بین بره. از سوی دیگه چه آقای ظریف چه آقای عراقچی دیدیم در روزهای اخیر دارن اعتراض خودشون رو به این شکل علنی به گوش اروپایی ها میرسونن. آقای ظریف هم در مصاحبهش گفت که ما میدونیم که خواست سیاسی در اروپا وجود داره برای حفظ برجام، ولی مطمئن نیستیم که بخش خصوصی اروپا آیا عمل خواهد کرد یا نه. نگرانی ایران فکر میکنم از اینجا برمیگرده که فکر میکنن اروپایی ها حاضر نیستن اقدام جدی بکنن، ولی از سوی دیگر خب با بیرون رفتن از برجام چه عاید ایران میشه؟ این اون موزلی هست که ایران به نظر میاد امروزه درش باش روبرو هست. آیا صبر پیشه خواهند کرد تا اینکه فکر میکنن با اومدن کنگره جدید در امریکا میتونه واقعیت جدیدی رقم بخوره برای این آینده برجام یا نه رو باید دید.
آقای بورجردی، سپاس از همراهی شما.
باشه.
چند خبر کوتاه از ایران. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال را بیش از 34% اعلام کرد. به این ترتیب خانوارهای ایران در آبان ماه امسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان 34% بیشتر از آبان ماه سال گذشته هزینه کردند. دخانیات، تفریح و فرهنگ و خوراکی ها و آشامیدنی ها به ترتیب بالاترین نرخ تورم را در آبان ماه داشتند. برای نوسازی و مقاومسازی 30% مدارس فرسوده ایران به 90,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این در حالی است که اعتبارات دولتی برای این بخش کمتر از 2,000 میلیارد تومان پیش بینی شده. محمد رضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب گفت 1/3 فضاهای آموزشی کشور توسط خیرین ساخته می شود. و در برخی از کلان شهرهای کشور زنان 1/3 از مشتریهای ثابت مراکز عرضه قلیان هستند. کامران باقری لنکرانی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با بیان این مطلب گفت اثر سوء دخانیات در زنان بیشتر است و شیوه شوی برخی از سرطان‌ها مانند سرطان پستان، تخمدان، رحم و دهانه رحم که مخصوص زنان است با مصرف دخانیات افزایش پیدا می‌کند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از صادرکنندگان بزرگ ایرانی گفته از ابتدای سال تا کنون 27 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، اما از این رقم تا کنون کمتر از 7 میلیارد دلار به سامانه نیما آمده است. به گفته آقای همتی 250 صادرکننده عمده که صادراتی بالاتر از 10 میلیون یورو داشتند و از ارز 5 یا 6 هزار تومانی بهره بردند، از ابتدای سال تا کنون ارز ناشی از صادرات محصولات و تولیدات خود را به چرخه اقتصاد ایران باز نگرداندند. در مورد همین موضوع گپی داشتم با کامران دادخواه اقتصاددان و دلیل این موضوع رو جویا شدم.
قیمت واقعی، ارزش واقعی دلار خیلی بیش از اون چیزی است که در سامانه نیما یا به طور کلی به دستور دولت تعیین شده. بنابراین یک صادرکننده وقتی میتونه که یک چیزی در حدود 14,000 تومان در مقابل هم دلار واقعا داشته باشه، بایستی عقلش کم باشه که بیاد این رو به قیمت بسیار پایین تر به دولت بفروشه. دوم این که ریال یک به سلامتی نداره. از این جهت که همین الان صحبه بانک مرکز آمار ایران میگه که تورم در حدود 30% بیش از 30% بوده. خیلی خوب، یعنی اگر کسی پولشو بیاره و به صورت تومان و ریال نگه داره، خیلی راحت 1/3 ارزش اونو در عرض یک سال از دست میده، در حالی که اینطور نیست اگر دلار داشته باشه. بنابراین این کسانی که صادر میکنن هم از نظر امنیت پولیشون و هم از نظر قدرت خرید پولیشون صلاح نیست که بیارن بگن. گذشته از این که هر چند وقت یک دفعه در خبرها میبینیم که میگن که این شخص مفسد فلرز بوده یا سجده سهو کرده یا فلان، این حرفا، میان یک کسی رو میگیرن یا اموالش رو توقیف ببرن. بنابراین کسی که صادر کننده هست اگر عقل درست حساب داشته باشه، قسمت عمده پولش رو یک جای دیگه میگذاره و این بزرگترین مشکلی است که برای اقتصاد ایران ایجاد شده. منابع ایران به خارج از کشور رفته و حتی خیلی راحت افراد میبرن این رو در حتی کشورهای خاورمیانه سرمایه گذاری میکنن. ملاحظه بفرمایید که دولت این نرخ ارز رو پایین نگه داشته. چرا؟ برای اینکه بتونه به عزیز کرده ها و دردانه ها پول بده که برن زیارت اربعین یا کارهای از قبیل. این مطلب بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد.
کتاب از نجوای سنت تا قوقای پاپ اثر محمود خوشنام اخیراً منتشر شده. به وعده هر شنبه همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی برای واکاوی این کتاب. آقای سرکویی، محمود خوشنام در عرصه پژوهش درباره موسیقی ایران چه کارنامه‌ای داره؟
خب محمود خوشنامی که از مشهورترین پژوهشگران عرصه موسیقی ایرانی هست و همچنین یکی از متخصصان موسیقی غیر ایرانی، در واقع موسیقی اروپایی میتونیم بگیم یا غربی یا هر اصطلاحی که درش به کار میبرن، آثار زیادی نوشته، مقالات بسیار زیادی نوشته. در سال 2014 متولد شده، از دانشکده حقوق تهران درس خونده و بعد هم در دانشگاه فرایبورگ در سوئیس دکترا گرفته در جامعه شناسی هنر. پیش از انقلاب یکی از معتبرترین مجلات در عرصه موسیقی ماهنامه رودکی بود که خوشنام سردبیر اون بود و نسل من بسیار از موارد موسیقی رو از مقالات خوشنام و مطالبی که در این ماهنامه منتشر میشد یاد گرفت. در هنرستان موسیقی ملی هم تدریس کرده، بعد سردبیر مجله موزیک ایران هم بوده و بعد به اروپا آمده، در اروپا زندگی میکنه و ده ها مقاله نوشته درباره موسیقی، تفسیر موسیقی، تفسیر آثار و برخی از مقالاتش هم در کتابهای منتخب منتشر شده.
آقای سرکویی، کتاب از نجوای سنت تا قوقای پاپ به چه مباحثی میپردازه؟
از اصل کتاب پیداست که ما با یک مرور روبرو هستیم از 100 سال موسیقی ایرانی از مشروطه تا حالا و از یک نگاه کارشناسی و تخصصی و پر از اطلاعات و پر از نکته‌ها و تحلیل‌های بسیار جالب. البته یک فصل، یک بحثی هم داره که در کتاب که موسیقی پیش از مشروطه رو اطلاعاتی میده که میدونیم اطلاعات ما در این زمینه بسیار اندک است، چون که اصلا موسیقی مکروه بوده، ادبیات موسیقی هم بسیار ضعیف بوده. به هر حال کتاب در 9 فصل تنظیم شده که فصل اول طبیعتاً میپردازه به موسیقی سنتی خانواده علی‌اکبر فراهانی که از بنیانهای موسیقی سنتی ایران هستند و همچنین کسانی مثل شیدا، عارف، درویش خان، نیداور، نورعلی برومند، بهاری، شهناز کسایی و همه این اسمهای مشهوری که هستند، قمر مورد که وزیری تا اکبر گلپایگانی و غیره. یک در فصل بعدی، یعنی فصل دوم، موسیقی نوآورانه سنتی و آهنگسازان اون رو بررسی میکنه، از علی نفی وزیری، خالقی، صبا تا مثلا بدیعی و همچنین میرسیم به حسین علیزاده، مشکاتیان، بنان و شجریان و که چهره های از این دست. فصل بعدی در همین فصل یک گفتگویی داره با علی نقی وزیری که بسیار جالب هست و 3 تا مقاله درباره شجریان، هوشنگ ابتهاج و حسین علیزاده. فصل سوم کتاب میپردازه به موسیقی پیشرو در ایران و مقالاتی داره درباره حنانه و علیرضا مشایخی و دیگران. و فصل بعدی به موسیقی پاپ اختصاص داره که خب میدونیم جدیدتر هست و چهره های اون رو معرفی میکنه و ژانر های اون رو. فصل دیگری اختصاص بده بسیار خوب به درباره موسیقی بومی، موسیقی فولکلور، موسیقی مناطق مختلف ایران. و فصل دیگری اختصاص داده به موسیقی عامیانه شهری، ترانه های رو مطربی، روحوزی، موسیقی بندری و غیره که اینا رو بررسی میکنه. یکی از فصل های زیبای کتاب فصلی است که به موسیقی فیلم میپردازه و مقاله بسیار جالبی هم داره، از ابراهیم گلستان درباره حسین دهلوی. و فصل دیگری اختصاص داده به ادبیات موسیقی، مطالبی درباره موسیقی نوشته شده و در فصل پایانی، فصلی با عنوان موسیقی ایرانی در بوته نقد نخبگان، که میپردازه به چه نظریات چهره های مهمی که درباره موسیقی اظهار نظر کردن، از جمله صادق هدایت، نیمایشی، احمد شاملو و مهدی اخوانسالس. کتابش بسیار خوندنی و در این حال یکی از مرجع های بسیار معتبر در زمینه تاریخ موسیقی ایران.
آقای سرکوی، سپاس از همراهی شما.
من از شما متشکرم.
مراسم 20مین سالگرد قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 عصر پنجشنبه در خانه داریوش و پروانه فروهر، دو تن از جانباختگان قتل‌های سیاسی برگزار شد. بنیامین صدر نگاهی کرده به حواشی پرونده قتل‌های سیاسی و نگاه کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع.
بیستمین یادمان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای که در پاییز سال 1377 اتفاق افتاد، عصر پنجشنبه امسال در خانه داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای برگزار شد. سالگرد قتل‌های سیاسی امسال هم با حواشی همراه بود و کاربرهای شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر هر کدوم از زاویه نگاه خودشون به این موضوع پرداختند. مشتبه اساساً این که این قتل‌ها سیاسی بودن رو رد کرده و سعی کرده در توییت خودش بگه این قتل‌ها سازمانیافته نبودن و نوشته از ابتدایی ترین سوال‌هایی که ضد انقلاب به تعبیر او درباره قتل‌های زنجیره‌ای جواب نمیدن اینه که وقتی این افراد اصلاً کوچکترین خطری برای جمهوری اسلامی نداشتن، چرا جمهوری اسلامی باید ترورشون کنه؟ مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، اما در توییتر خودش نوشت که کشتن افراد بدون تشکیل دادگاه و شنیدن دفاعی متهم از قاچاقچیان مواد مخدر، اونطوری که آقای تاجزاده گفته، شروع شده و سرانجام به قتل‌های زنجیره‌ای رسید، موضوعی که با انتقادهای بسیاری همراه بود و گروهی از کاربرها نوشتند که چرا اساساً باید برای یک فعال سیاسی یا نویسنده به دلیل ابراز نظر دادگاه تشکیل بشه. محمود صادقی هم در توییتر خودش نوشت که سال گذشته درباره سرانجام پرونده قتل‌های سیاسی از وزیر اطلاعات سوال کرده و پاسخ شنیده که عوامل اون جنایت مجازات شدند. در پاسخ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار، اما نوشت که شواهد حقوقی سیاسی این رو نشون نمیده که عوامل قتل‌های زنجیره‌ای مجازات شده باشند و کاش میشد داوری افکار عمومی رو درباره این ادعا از راه نظرسنجی جویا شد. حامد غریب هم با اشاره به انتشار گزارش مستند محمد بلوری، خبرنگار قدیمی حوادث، در روزنامه ایران درباره زوایای قتل‌های سیاسی به خصوص در پاییز 77 توییت کرده که بر اساس این گزارش بازپرسان گفتند پرونده‌ای به دادسرای جنایی ارجاع نشده. جدای از او، محمد حاجی پور هم با اشاره به گزارش مستند محمد بلوری که در روزنامه ایران هفته گذشته منتشر شد توییت کرد در میان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای افراد غیر سیاسی همچون فاطمه قائم مقامی، سرمهماندار هواپیمایی آسمان، و سیامک سنجری، نمایشگاهدار اتومبیل هم دیده میشه که ظاهراً از رازهایی باخبر بودند و سرنخ قتل‌ها به وزیر وقت اطلاعات علی فلاحیان ختم میشه. بی‌وطن اما در توییتر خودش نوشت دفاع از آزادی و امنیت مخالفان سیاسی و حفظ حریم دگراندیشی یک مسئولیت اجتماعیه و اگرچه بسیاری از ما تاکنون تلاش فراوان کردیم، اما نتونستیم از پس ادای این مسئولیت بر بیاییم.
و نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. شهر بروژ بلژیک از امروز پذیرای ده‌ها مجسمه ساز است. این مجسمه ها همه از یخ درست می شوند و بعد از تمام شدن نمایشگاه همه آب می شوند و از بین می روند، اما یادگار آنها در عکس ها و ویدیوها باقی می مانند. این نمایشگاه یخ 17 سال است که برگزار می شود، ولی امسال برای اولین بار همه مجسمه های یخی با نور تزیین می شوند تا جلوه تازه ای به آثار خلق شده بدهند. این نمایشگاه به هنرمندان امکان می دهد بدون در نظر گرفتن حجم، وزن و شکل آثارشان، هرچه را در ذهن دارند با یخ و شن درست کنند. نمایشگاهی با عنوان مایکل جکسون روی دیوار در بزرگداشت این اسطوره فرهنگ پاپ در شهر پاریس برپا شده است. این نمایشگاه ابتدا در لندن و در گالری ملی پورتره برپا شد، اما به گفته برگزار کنندگان این بار در پاریس با تاکید بر هنر رقص بر روی مشتاقان گشوده شده. مایکل جکسون که پادشاه پاپ لقب گرفت، در 50 سالگی در سال 2009 میلادی درگذشت. و در مسابقه بین المللی فوتبال نمایشی امسال موسوم به رد بول استریت استایل که در لهستان برگزار شد، الن فاگرلی از نروژ توانست در گروه مردان با به نمایش گذاشتن مهارت‌های زیبا رأی اول داوران این مسابقه از جمله روبرتو کارلوس فوتبالیست برزیلی تیم رئال مادرید را به دست آورد. فاگرلی در این مسابقه توانست ریکاردو چاهینی رقیب برزیلی و قهرمان سال گذشته را شکست دهد. و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص بازار ارز و ذخایر ارزی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. روزنامه رویداد امروز در صفحه یک خودش نوشته که رئیس کل بانک مرکزی هشدار داده به مردم که ارز و طلا سرمایه‌گذاری مناسبی نیست. البته نکته مهمتری که باز روزنامه رویداد امروز در پایین تیتر یک خودش آورده به نقل از رئیس کل بانک مرکزی این هست که ایشون گفته ما کنترل بازار ارز رو در اختیار گرفتیم و با اقتدار برنامه‌های خودمون رو اجرا می‌کنیم، مردم ثمرات و پیامدهای اجرای این برنامه‌ها رو ایشون گفته در آینده نزدیک خواهند دید. همزمان روزنامه جوان بخش دیگری از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی رو مورد توجه قرار داده، نوشته که دلارهای 250 صادر کننده بزرگ از بهار امسال که صادر کرده بودن کالاهای خودشون رو قرار بود دلارها رو برگردونن بر نگشته. به نوشته روزنامه جوان، روزنامه جهان صنعت هم به همین موضوع یعنی اظهارات آقای همتی توجه کرده، اما در گزارشی با تیتر چالش ذخایر ارزی تأکید کرده که آقای همتی گفته ما ذخایر ارزی کافی رو داریم ولی میزانش رو اعلام نمی کنیم. این روزنامه یعنی جهان صنعت نوشته که نکته‌ای که در حرفای رئیس کل بانک مرکزی غائب بود این هست که درآمد ارزی کاهش پیدا خواهد کرد با آغاز تحریم‌ها که از چند روز پیش آغاز شده، از آبان ماه، از اواسط آبان ماه آغاز شده، میزان درآمد ارزی دولت کاهش پیدا خواهد کرد، بنابراین چه دولت ذخایر ارزی کافی امروز داشته باشه به نوشته این روزنامه در آینده مشکلات ارزی همچنان خواهد داشت. یک اقتصاددان هم یک یادداشت در روزنامه جهان صنعت چاپ کرده و تاکید کرده که دولت با برنامه‌های قبلی در خصوص ارز نمیتونه در شرایط فعلی اداره بکنه، بازار و اقتصاد ایران رو نیاز داره به برنامه‌های تازه. اما روزنامه کیهان در یکی از مطالب صفحه‌ای که خودش نوشته که احمد خاتمی امام جمعه تهران روز گذشته در نماز جمعه گفته که روزنامه‌ای که با بودجه بیت المال تغذیه میشه اسلام زدایی رو تئوریزه میکنه. روزنامه کیهان از قول احمد خاتمی امام جمعه تهران نوشته که اینها امروز میخوان که مشروبات الکلی آزاد بشن، فردا هم خواستار آزادی حجاب خواهند شد ولی این آرزو رو به گور خواهند برد. نکته ای است که آقای احمد خاتمی به نوشته روزنامه کیهان بیان کرده. اما ماجرای این یادداشت که احمد خاتمی امام جمعه تهران به اون استناد کرده، یادداشتی به عنوان دوربرگردان فرهنگی که 27 آبان ماه در روزنامه ایران چاپ شده بود. نویسنده این یادداشت عباس عبدی هست. روزنامه آرمان هم امروز نوشته که جلسه زنان حزب کارگزاران سازندگی که قرار بود در زاهدان برگزار بشه با محدودیت‌های مواجه شده، جا و مکانی که بهشون داده شده بود ازشون خط گرفته شده و اونها جلسه رو در اتوبوسی که باهاش در شهر زاهدان رفت و آمد می‌کردن برگزار کردن.
سپاس که همراه صفحان با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم. سلام، به ساعت 7:03 صبح نزدیک میشیم. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر همراه شما هستم. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها. یک گزارش دولتی آمریکا میگوید تغییرات آب و هوایی تا پایان قرن صدها میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا ضرر میزند. یک تشکل دانشجویی خواستار حضور آیت الله خامنه ای در دانشگاه برای پاسخگویی به عملکرد نظام شد. تجمع اعتراض‌آمیز کارگران نیشکر هفت‌تپه 19 روز خود را پشت سر گذاشت. بر اساس یک گزارش دولتی آمریکا که روز جمعه منتشر شد، تغییرات آب و هوایی تا پایان قرن صدها میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه خواهد داشت و همه چیز را از سلامت انسان‌ها تا زیرساخت‌ها و محصولات کشاورزی نابود خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گزارش که با کمک ده‌ها سازمان دولتی آمریکا نوشته شده، تأثیر منفی گرمایش جهانی را بر هر گوشه از جامعه آمریکا نشان می‌دهد. این گزارش هشدار دهنده با دستور کار دولت ترامپ که طرفدار استفاده از سوخت‌های فسیلی است در تضاد است. بر اساس این گزارش، بلاهای طبیعی ناشی از تغییرات آب و هوایی از سال 2015 تا کنون نزدیک به 400 میلیارد دلار به آمریکا خسارت زده. این گزارش می‌گوید علت 90% از گرمایش کنونی کره زمین نیز فعالیت‌های انسانی است. این گزارش توسط کاخ سفید منتشر شده، اما مفاد آن خلاف نظرات دونالد ترامپ است که موضوع تغییرات آب و هوایی را قبول ندارد. یک تشکل دانشجویی با نام مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای از وی خواسته که با شرکت در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران به پرسش‌های دانشجویان درباره عملکرد 40 ساله و سیاست‌های اصلی نظام پاسخ دهد. این تشکل دانشجویی از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد تا بر اساس اختیارات و وظایفی که قانون اساسی به وی داده، همچنین درباره عملکرد نهادهای زیر نظرش از جمله سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح، قوه قضاییه، صدا و سیما و بنیاد مستضعفان توضیح دهد. مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران که زیر نظر معاونت فرهنگی این دانشگاه فعالیت می‌کند، نهادی است که پس از مطرح شدن جنبش عدالت‌خواه دانشجویی وابسته به محمود احمدی نژاد کار خود را آغاز کرد. اعتراض‌ها و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه جمعه 19 روز خود را پشت سر گذاشت. با وجود بارش باران در منطقه، معترضان در میدان معلم جنب فرمانداری شهر شوش اجتماع کرده و خواستار رسیدگی به خواستهای صنفی و حقوقی خود شدند. در همین حال، به گزارش ایرنا، نماینده وزیر کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به پرونده کارگران هفت‌تپه روز جمعه گفت فعالیت کارخانه هفت‌تپه از روز شنبه آغاز خواهد شد. کریم یاوری با بیان اینکه اعتراض روز جمعه کارگران هفت‌تپه جنبه عمومی ندارد افزود آنها به تعهد خود عمل کردند و تمام نمایندگان بازداشتی کارگران هم آزاد شدند. این در حالی است که بنابر خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، با وجود آزادی 3 از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی دیگر نماینده کارگران و سپیده قلیان فعال مدنی همچنان در بازداشت هستند. نماینده وزارت کار همچنین از پرداخت 1 حقوق کارگران خبر داد، اما معترضان خواهان دریافت تمام مطالبات معوقه خود هستند. جمهوری اسلامی ایران در 4 کنفرانس بازنگری کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در شهر لاهه ادعای آمریکا درباره مخفی‌کاری ایران در زمینه تسلیحات شیمیایی را بی اساس خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا نجفی، مدیر کل صلح و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به سخنان کنس وارد، نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، درباره نقض پیمان منع این سلاح‌ها توسط تهران این سخنان را بیان کرد. رضا نجفی با رد آنچه اتهام‌های بی‌اساس و جدید آمریکا خواند گفت آمریکا در جریان جنگ 8 ایران و عراق چشمش را به روی استفاده گسترده از سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت وقت بغداد بست. این بخش خبری هم به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر. در صبحانه با خبر امروز.
I can assure you my friends, you cannot swim without getting wet. You need to invest.
وزیر خارجه ایران خطاب به شرکای برجام میگوید نمیشود بدون خیس شدن شنا کرد. هشدار تلبیهی به شرکای برجام، ایران تا کی میتواند منتظر اقدام اروپا برای کمک به برجام باشد؟ 250 صادرکننده غیر نفتی ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصاد ایران باز نگرداندند. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. کنفرانس سه روزه بررسی مسائل خاورمیانه و کشورهای حوزه مدیترانه روز پنجشنبه در شهر روم آغاز و تا امروز ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جلسه پرسش و پاسخی که به ایران اختصاص داشت شرکت و درباره برجام، نقش ایران در منطقه و اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران صحبت کرد. جمشید زند نگاهی داره به چکیده سخنان آقای ظریف در کنفرانس روم.
محمد جواد ظریف در کنفرانس روم بار دیگر با تأکید بر اینکه آمریکا به طور یک جانبه و با نقض قطعنامه شورای امنیت از توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 خارج شده گفت مردم ایران باز هم مانند گذشته متحد خواهند شد و از مرحله تحریم ها عبور خواهند کرد. ایران در شرایط سخت تر از این هم قرار داشت. آقای ظریف در این کنفرانس به فشار آمریکا بر سایر کشورها برای پیروی از تحریم‌ها اشاره کرد و گفت آمریکا کشورهایی را که به قوانین بین‌المللی پایبند هستند مجازات می‌کند. بنابراین اگر شما می‌خواهید در اروپا اجازه دهید این موضوع به یک روند تبدیل شود، در آینده آمریکا از اروپا خواهد خواست کار غیرقانونی دیگری انجام دهد و یا اقدامی کند که به نفع منافع اروپا نیست. به باور وزیر خارجه ایران این روندی است که اروپا باید برای جلوگیری از آن تصمیم بگیرد. در این حال آقای ظریف بار دیگر تأکید کرد که ایران می‌خواهد توافق هسته‌ای را زنده نگاه دارد و اروپا هم چنین موضعی دارد. ما متکی به مردم هستیم و اگر مردم به این نتیجه برسند که این توافق به نفع منافع اقتصادی کشور نیست، ما باید به خواست مردممان پاسخ دهیم. آقای ظریف در بخش دیگری از سخنانش به عزم سیاسی اروپا برای حفظ برجام اشاره کرد و گفت این عزم سیاسی باید با عمل تکمیل شود. به گفته او، اروپا معتقد است که برجام در راستای منافع امنیتی آن است. وزیر خارجه ایران خطاب به اروپایی ها گفت شما نمی توانید بدون خیس شدن شنا کنید. شما باید برای منافع امنیتی خودتان سرمایه گذاری کنید. محمد جواد ظریف در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مذاکره با آمریکا گفت که این موضوع به آمریکا بستگی دارد. اگر قرار است به توافقی با آمریکا برسیم، چه تضمینی وجود دارد که این توافق حفظ شود؟ به گفته آقای ظریف، دیپلماسی جدی است و ما آماده کار جدی هستیم. این سخنان و موضع‌گیری وزیر خارجه ایران در حالی بیان می شود که آمریکا بارها گفته است توافق هسته‌ای 3 سال پیش اشکالات اساسی دارد و واشنگتن آماده است در چارچوب گسترده تری که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نقش ایران در منطقه و برنامه موشک‌های بالستیک آن را شامل می‌شود، پای میز مذاکره بنشیند. پیشنهادی که بارها از سوی ایران رد شده است.
گزارش رو دیدید. مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل همراه ماست. آقای بروجردی، وزیر امور خارجه ایران گفته برجام توافق خوبیه و ایران چرا باید بار دیگه درباره برنامه اتمی خود با آمریکا مذاکره کنه؟ آیا در شرایط فعلی ایران در جایگاهی هستش که تعیین کننده مذاکره باشه؟
ببینید آقای ظریف، در پاسخ این سوال که آیا با امریکا مذاکره میکنین، یک نه قطعی نگفتن، بلکه گفتن که استدلالشون این بود که ما 2.5 سال مذاکره کردیم برای برجام و چه ضمانتی وجود داره این که این توافق ما اگر هم این کار رو بکنیم، یعنی یک وارد مذاکره جدید بشیم، به جایی خواهد رسید. ایشون استدلالشون بود که ما با دولت امریکا مذاکره کردیم، با کشور امریکا، نه با دولت آقای اوباما، بنابراین این باید پابرجا بمونه. آیا اینکه ایران میتونه شرط و شروط بذاره برای امریکا؟ نه، ولی فکر میکنم از سوی دیگر با نبستن کامل در، شاید آقای ظریف داره به طرف اروپایی میگه اگر شما بتونین تضمین هایی رو از پرزیدنت ترامپ بگیریم برای مذاکره، اون وقت میشه راجع به این مسئله فکر کرد. البته خیلی به نظر این امر ممکنی نمیاد در این مرحله ازم.
وزیر خارجه ایران در کنایه به کشورهای اروپایی گفته نمیشه بدون اینکه خیس شد شنا کرد. اشاره او به خودداری کشورهای اروپایی از پذیرفتن میزبانی سازوکار مالی ویژه میان ایران و اروپا است. ایران تا کی میتونه منتظر بمونه برای اینکه اروپا دست به کار بشه و برجام رو نجات بده؟
ببینید، در موقعیت فعلی به نظر من هر دو طرف، یعنی هم اروپایی‌ها و هم ایران، در یک مخمصه قرار گرفتن که این سعی میکنن، میدونن که بیرون اومدن از برجام به نفع هیچ کدومشون هم نیست. شما اروپا رو نگاه بکنین، مثلا داره در رابطه با این حملات تروریستی، فعالیت‌های تروریستی ایران در دانمارک و اینا، مسئله رو عمده نمیکنه، چون اونها هم نمیخوان آتو بدن به دست پرزیدنت ترامپ برای اینکه این نوع مذاکرات کاملا از بین بره. از سوی دیگه چه آقای ظریف چه آقای عراقچی دیدیم در روزهای اخیر دارن اعتراض خودشون رو به این شکل علنی به گوش اروپایی‌ها میرسونن. آقای ظریف هم در مصاحبهش گفت که ما میدونیم که خواست سیاسی در اروپا وجود داره برای حفظ برجام، ولی مطمئن نیستیم که بخش خصوصی اروپا آیا عمل خواهد کرد یا نه. نگرانی ایران فکر میکنم از اینجا برمیگرده که فکر میکنن اروپایی ها حاضر نیستن اقدام جدی بکنن، ولی از سوی دیگر خب با بیرون رفتن از برجام چه عاید ایران میشه؟ این اون موزلی هست که ایران به نظر میاد امروز درش باش روبرو هست. آیا صبر پیشه خواهند کرد تا اینکه فکر میکنن با اومدن کنگره جدید در امریکا میتونه واقعیت جدیدی رقم بخوره برای این آینده برجام یا نه رو باید دید.
آقای بروجردی، سپاس از همراهی شما.
باشه.
چند خبر کوتاه از ایران. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال را بیش از 34% اعلام کرد. به این ترتیب خانوارهای ایران در آبان ماه امسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان 34% بیشتر از آبان ماه سال گذشته هزینه کردند. دخانیات، تفریح و فرهنگ و خوراکی ها و آشامیدنی ها به ترتیب بالاترین نرخ تورم را در آبان ماه داشتند. برای نوسازی و مقاومسازی 30% مدارس فرسوده ایران به 90,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این در حالی است که اعتبارات دولتی برای این بخش کمتر از 2,000 میلیارد تومان پیش بینی شده. محمد رضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب گفت 1/3 فضاهای آموزشی کشور توسط خیرین ساخته می شود. و در برخی از کلان شهرهای کشور زنان 1/3 از مشتری‌های ثابت مراکز عرضه قلیان هستند. کامران باقری لنکرانی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با بیان این مطلب گفت اثر سوی دخانیات در زنان بیشتر است و شیوه شوی برخی از سرطان‌ها مانند سرطان پستان، تخمدان، رحم و دهانه رحم که مخصوص زنان است با مصرف دخانیات افزایش پیدا می‌کند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از صادرکنندگان بزرگ ایرانی گفته از ابتدای سال تا کنون 27 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، اما از این رقم تا کنون کمتر از 7 میلیارد دلار به سامانه نیما آمده است. به گفته آقای همتی 250 صادرکننده عمده که صادراتی بالاتر از 10 میلیون یورو داشتند و از ارز 5 یا 6 هزار تومانی بهره بردند، از ابتدای سال تا کنون ارز ناشی از صادرات محصولات و تولیدات خود را به چرخه اقتصاد ایران باز نگرداندند. در مورد همین موضوع گپی داشتم با کامران دادخواه اقتصاددان و دلیل این موضوع رو جویا شدم.
قیمت واقعی، ارزش واقعی دلار خیلی بیش از اون چیزیست که در سامانه نیما یا به طور کلی به دستور دولت تعیین شده. بنابراین یک صادر کننده وقتی میتونه که یک چیز در حدود 14 هزار تومن در مقابل هر دلار واقعا داشته باشه، بایستی عقلش کم باشه که بیاد این رو به قیمت بسیار پایین تر به دولت بفروشه. دوم این که ریال یک به حساب سلامتی نداره، از این جهت که همین الان صحبه بانک مرکز آمار ایران میگه که تورم در حدود 30% بوده. خیلی خوب، یعنی اگر کسی پولشو بیاره و به صورت تومان و ریال نگه داره، خیلی راحت یک سوم ارزش اونو در عرض یک سال از دست میده، در حالی که اینطور نیست اگر دلار داشته باشه. بنابراین این کسانی که صادر میکنن هم از نظر امنیت پولیشون و هم از نظر قدرت خرید پولشون رو صلاح نیست که بیارن بگن. گذشته از اینکه هر چند وقت یک دفعه در خبرها میبینیم که میگن که این شخص مفسد فلعرض بوده یا سجده سهو کرده یا فلان، این حرفا، میان یک کسی رو میگیرن یا اموالش رو توقیف میبرن. بنابراین کسی که صادر کننده هست اگر عقل درست حساب داشته باشه، قسمت عمده پولش رو یک جای دیگه میگذاره و این بزرگترین مشکلی است که برای اقتصاد ایران ایجاد شده. منابع ایران به خارج از کشور رفته و حتی خیلی راحت افراد میبرن این رو در حتی کشورهای خاورمیانه سرمایه‌گذاری میکنن. ملاحظه بفرمایید که دولت این نرخ ارز رو پایین نگه داشته. چرا؟ برای اینکه بتونه به عزیز کرده ها و دردانه ها پول بده که برن زیارت اربعین یا کارهای از قبیل. این مطلب بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد.
کتاب از نجوای سنت تا قوقای پاپ اثر محمود خوشنام اخیراً منتشر شده. به وعده هر شنبه همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، برای واکاوی این کتاب. آقای سرکویی، محمود خوشنام در عرصه پژوهش درباره موسیقی ایران چه کارنامه‌ای داره؟
خب محمود خوشنام یکی از مشهورترین پژوهشگران عرصه موسیقی ایرانی هست و همچنین یکی از متخصصان موسیقی غیر ایرانی، در واقع موسیقی اروپایی میتونیم بگیم یا غربی یا هر اصطلاحی که درش به کار میبرن. آثار زیادی نوشته، مقالات بسیار زیادی نوشته. در سال 2014 متولد شده، از دانشکده حقوق تهران درس خونده و بعد هم در دانشگاه فرایبورگ در سوئیس دکترا گرفته در جامعه شناسی هنر. پیش از انقلاب یکی از معتبرترین مجلات در عرصه موسیقی ماهنامه رودکی بود که خوشنام سردبیر اون بود و نسل من بسیار از موارد موسیقی رو از مقالات خوشنام و مطالبی که در این ماهنامه منتشر میشد یاد گرفت. در هنرستان موسیقی ملی هم تدریس کرده، بعد سردبیر مجله موزیک ایران هم بوده و بعد به اروپا آمده، در اروپا زندگی میکنه و ده ها مقاله نوشته درباره موسیقی، تفسیر موسیقی، تفسیر آثار و برخی از مقالاتش هم در کتاب های منتخب منتشر شده.
آقای سرکویی، کتاب از نجوای سنت تا قوقای پاپ به چه مباحثی میپردازه؟
از اصل کتاب پیداست که ما با یک مرور روبرو هستیم از 100 سال موسیقی ایرانی از مشروطه تا حالا و از یک نگاه کارشناسی و تخصصی و پر از اطلاعات و پر از نکته ها و تحلیل های بسیار جالب. البته یک فصل، یک بحثی هم داره که در کتاب که موسیقی پیش از مشروطه رو اطلاعاتی میده که میدونیم اطلاعات ما در این زمینه بسیار اندک است، چون که اصلا موسیقی مکروه بوده، ادبیات موسیقی هم بسیار ضعیف بوده. به هر حال کتاب در 9 فصل تنظیم شده که فصل اول طبیعتاً میپردازه به موسیقی سنتی، خانواده الکبر فراهانی که از بنیانهای موسیقی سنتی ایران هستن و همچنین کسانی مثل شیدا، عارف، درویش خان، نیداوود، نورعلی برومند، بهاری، شهناز کسایی و همه این اسمهای مشهوری که هستن قرار ملوک وزیری تا اکبر گروه آلمانی و غیره. یک در فصل بعدی یعنی فصل دوم موسیقی نوآورانه سنتی و آهنگسازان اون رو بررسی میکنه، از علی نقی وزیری، خالقی، سبا تا مثلا بدیعی و همچنین میرسیم به حسین علیزاده، مشکاتیان، بنان و شجریان و که چهره های از این دست. فصل بعدی در همین فصل یک گفتگویی داره با علی نقی وزیری که بسیار جالب هست و سه تا مقاله درباره شجریان، هوشنگ ابتهاج و حسین علیزاده. فصل سوم کتاب میپردازه به موسیقی پیشرو در ایران و مقالاتی داره درباره حنانه و علیرضا مشایخی و دیگران. و فصل بعدی به موسیقی پاپ اختصاص داره که خب میدونیم جدیدتر هست و چهره های اون رو معرفی میکنه و ژانر های اون رو. فصل دیگری اختصاص داده بسیار خوب به درباره موسیقی بومی، موسیقی فولکلور، موسیقی مناطق مختلف ایران. و فصل دیگری اختصاص داده به موسیقی عامیانه شهری، ترانه های رو مطربی، روحوزی، موسیقی بندری و غیره که اینا رو بررسی میکنه. یکی از فصل های زیبای کتاب فصلی است که به موسیقی فیلم میپردازه و مقاله بسیار جالبی هم داره از ابراهیم گلستان درباره حسین دهلوی. و فصل دیگری اختصاص داده به ادبیات موسیقی، مطالبی درباره موسیقی نوشته شده. و در فصل پایانی فصلی با عنوان موسیقی ایرانی در بوته نقد نخبگان که میپردازه به چه نظریات چهره های مهمی که درباره موسیقی اظهار نظر کردن، از جمله صادق هدایت، نیما شیج، احمد شاملو و مهدی اخوانسالس. کتابش بسیار خوندنی و در این حال یکی از مرجع های بسیار معتبر در زمینه تاریخ موسیقی ایران.
آقای سرکوی، استفاده از همراهی شما. مراسم 20مین سالگرد قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 عصر پنجشنبه در خانه داریوش و پروانه فروهر، دو تن از جانباختگان قتل‌های سیاسی برگزار شد. بنیامین صدر نگاهی کرده به حواشی پرونده قتل‌های سیاسی و نگاه کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع.
بیستمین یادمان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای که در پاییز سال 1377 اتفاق افتاد، عصر پنجشنبه امسال در خانه داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای برگزار شد. سالگرد قتل‌های سیاسی امسال هم با حواشی همراه بود و کاربرهای شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر هر کدوم از زاویه نگاه خودشون به این موضوع پرداختند. مشتبه اساساً این که این قتل‌ها سیاسی بودن رو رد کرده و سعی کرده در توییت خودش بگه این قتل‌ها سازمانیافته نبودن و نوشته از ابتدایی ترین سوال‌هایی که ضد انقلاب به تعبیر او درباره قتل‌های زنجیره‌ای جواب نمیدن اینه که وقتی این افراد اصلاً کوچکترین خطری برای جمهوری اسلامی نداشتن، چرا جمهوری اسلامی باید ترورشون کنه؟ مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، اما در توییتر خودش نوشت که کشتن افراد بدون تشکیل دادگاه و شنیدن دفاعی متهم از قاچاقچیان مواد مخدر، اونطوری که آقای تاجزاده گفته، شروع شده و سرانجام به قتل‌های زنجیره‌ای رسید. موضوعی که با انتقادهای بسیاری همراه بود و گروهی از کاربرها نوشتند که چرا اساساً باید برای یک فعال سیاسی یا نویسنده به دلیل ابراز نظر دادگاه تشکیل بشه. محمود صادقی هم در توییتر خودش نوشت که سال گذشته درباره سرانجام پرونده قتل‌های سیاسی از وزیر اطلاعات سوال کرده و پاسخ شنیده که عوامل اون جنایت مجازات شدند. در پاسخ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار، اما نوشت که شواهد حقوقی سیاسی این رو نشون نمیده که عوامل قتل‌های زنجیره‌ای مجازات شده باشند و کاش میشد داوری افکار عمومی رو درباره این ادعا از راه نظرسنجی جویا شد. حامد غریب هم با اشاره به انتشار گزارش مستند محمد بلوری، خبرنگار قدیمی حوادث، در روزنامه ایران درباره زوایای قتل‌های سیاسی به خصوص در پاییز 77 توییت کرده که بر اساس این گزارش بازپرسان گفتند پرونده‌ای به دادسرای جنایی ارجاع نشده. جدای از او، محمد حاجی پور هم با اشاره به گزارش مستند محمد بلوری که در روزنامه ایران هفته گذشته منتشر شد توییت کرد در میان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای افراد غیر سیاسی همچون فاطمه قائم مقامی، سرمهماندار هواپیمایی آسمان، و سیامک سنجری، نمایشگاهدار اتومبیل هم دیده میشه که ظاهراً از رازهایی باخبر بودند و سرنخ قتل‌ها به وزیر وقت اطلاعات علی فلاحیان ختم میشه. بیوطن اما در توییتر خودش نوشت دفاع از آزادی و امنیت مخالفان سیاسی و حفظ حریم دگراندیشی یک مسئولیت اجتماعیه و اگرچه بسیاری از ما تاکنون تلاش فراوان کردیم، اما نتونستیم از پس ادای این مسئولیت بر بیاییم.
و نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. شهر بروژ بلژیک از امروز پذیرای ده‌ها مجسمه ساز است. این مجسمه ها همه از یخ درست می شوند و بعد از تمام شدن نمایشگاه همه آب می شوند و از بین می روند، اما یادگار آنها در عکس ها و ویدیوها باقی می ماند. این نمایشگاه یخ 17 سال است که برگزار می شود، ولی امسال برای اولین بار همه مجسمه های یخی با نور تزیین می شوند تا جلوه تازه‌ای به آثار خلق شده بدهند. این نمایشگاه به هنرمندان امکان می دهد بدون در نظر گرفتن حجم، وزن و شکل آثارشان، هرچه را در ذهن دارند با یخ و شن درست کنند. نمایشگاهی با عنوان مایکل جکسون روی دیوار در بزرگداشت این اسطوره فرهنگ پاپ در شهر پاریس برپا شده است. این نمایشگاه ابتدا در لندن و در گالری ملی پورتره برپا شد، اما به گفته برگزار کنندگان این بار در پاریس با تاکید بر هنر رقص بر روی مشتاقان گشوده شده. مایکل جکسون که پادشاه پاپ لقب گرفت، در 50 سالگی در سال 2009 میلادی درگذشت. و در مسابقه بین المللی فوتبال نمایشی امسال موسوم به رد بول استریت استایل که در لهستان برگزار شد، الن فاگرلی از نروژ توانست در گروه مردان با به نمایش گذاشتن مهارت‌های زیبا رأی اول داوران این مسابقه، از جمله روبرتو کارلوس فوتبالیست برزیلی تیم رئال مادرید را به دست آورد. فاگرلی در این مسابقه توانست ریکاردو چاهینی رقیب برزیلی و قهرمان سال گذشته را شکست دهد. و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص بازار ارز و ذخایر ارزی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. روزنامه رویداد امروز در صفحه که خودش نوشته که رئیس کل بانک مرکزی هشدار داده به مردم که ارز و طلا سرمایه‌گذاری مناسبی نیست. البته نکته مهمتری که باز روزنامه رویداد امروز در پایین تیتر یکی خودش آورده به نقل از رئیس کل بانک مرکزی این هست که ایشون گفته ما کنترل بازار ارز رو در اختیار گرفتیم و با اقتدار برنامه‌های خودمون رو اجرا می‌کنیم. مردم ثمرات و پیامدهای اجرای این برنامه‌ها رو ایشون گفته در آینده نزدیک خواهند دید. همزمان روزنامه جوان بخش دیگری از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی رو مورد توجه قرار داده، نوشته که دلارهای 250 صادر کننده بزرگ از بهار امسال که صادر کرده بودن کالاهای خودشون رو قرار بود دلارها رو برگردونن بر نگشته. به نوشته روزنامه جوان، روزنامه جهان صنعت هم به همین موضوع یعنی اظهارات آقای همتی توجه کرده، اما در گزارشی با تیتر چالش ذخایر ارزی تاکید کرده که آقای همتی گفته ما ذخایر ارزی کافی رو داریم ولی میزانش رو اعلام نمی کنیم. این روزنامه یعنی جهان صنعت نوشته که نکته‌ای که در حرفای رئیس کل بانک مرکزی غائب بود این هست که درآمد ارزی کاهش پیدا خواهد کرد با آغاز تحریم ها که از چند روز پیش آغاز شده، از آبان ماه، از اواسط آبان ماه آغاز شده، میزان درآمد ارزی دولت کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین چه دولت ذخایر ارزی کافی امروز داشته باشه، به نوشته این روزنامه در آینده مشکلات ارزی همچنان خواهد داشت. یک اقتصاددان هم یک یادداشت در روزنامه جهان صنعت چاپ کرده و تاکید کرده که دولت با برنامه‌های قبلی در خصوص ارز نمیتونه در شرایط فعلی اداره بکنه، بازار و اقتصاد ایران رو نیاز داره به برنامه‌های تازه. اما روزنامه کیهان در یکی از مطالب صفحه‌ای که خودش نوشته که احمد خاتمی امام جمعه تهران روز گذشته در نماز جمعه گفته که روزنامه‌ای که با بودجه بیت المال تغذیه میشه اسلام جدایی رو تئوریزه میکنه. روزنامه کیهان از قول احمد خاتمی امام جمعه تهران نوشته که اینها امروز میخوان که مشروبات الکلی آزاد بشن، فردا هم خواستار آزادی حجاب خواهند شد ولی این آرزو رو به گور خواهند برد. نکته ایست که آقای احمد خاتمی به نوشته روزنامه کیهان بیان کرده. اما ماجرای این یادداشت که احمد خاتمی امام جمعه تهران به اون استناد کرده، یادداشتی به عنوان دوربرگردان فرهنگی که 27 آبان ماه در روزنامه ایران چاپ شده بود. نویسنده این یادداشت عباس عبدی هست. روزنامه آرمان هم امروز نوشته که جلسه زنان حزب کارگزاران سازندگی قرار بود در زاهدان برگزار بشه، با محدودیت‌های مواجه شده، جا و مکانی که بهشون داده شده بود ازشون قصد گرفته شده و اونها جلسه رو در اتوبوسی که باهاش در شهر زاهدان رفت و آمد می‌کردند برگزار کردند.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانم.